با سلام و صبح بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: گفتگوها به خاطر کنترل میدان هوایی کابل میان مقام های طالبان و امارات متحده عربی صورت گرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید:
ما غواړو هوایی میدان د شرکت سره د توافق وسی چې هوایی میدان چارې په مخ بوزي او استاندارد هم وي.
در ادامه گزارش مفصل داریم در مورد این که چرا هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. همچنین از توافق میان حکومت طالبان و یک شرکت استرالیایی در مورد ایجاد فابریکه پروسس چرس در افغانستان به شما خواهیم گفت. در مورد وضعیت اقتصادی معلمین در هرات هم گزارش داریم.
وضعیت زندگی کلان خراب شده. یک دهی هم حتی نبود که ما نون بخریم. هر دو تفل مگریه میکردن، ولی نون هم نبود که ما به دست از اینا بودم.
برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم نشر میشوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. انتظار می رود که آیت برهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه به دوحه برود. متقی در آنجا با مقام های امریکایی گفتگو می کند. یک تیاری عامل کمک های بشر دوستانه قطر دیروز به کابل رسید. وسط را زمنگری می گوید که امسال از ورود 100,000 مهاجر غیرقانونی به این کشور جلوگیری شده. تفصیل خبرها. طالبان می گویند که هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها برای گفتگو با مقام های امریکایی روز شنبه عازم دوحه پایتخت قطر می شود. قبل از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته بود که هیئت به رهبری توماس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان هفته آینده با طالبان در دوحه گفتگو خواهد کرد. آقای متقی در این اواخر در حاشیه نشست سه جانبه امریکا، روسیه و پاکستان در اسلام آباد با نماینده خاص امریکا ملاقات کرده. طالبان گفتند که آقای متقی و هیئت همراهی وی در دوحه با نماینده اتحادیه اروپا هم ملاقات خواهد کرد. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگوست، این دومین سفر امیرخان متقی به قطر خواهد بود. یک تیاری عامل کمک های بشر دوستانه قطر دیروز وارد کابل شد. وزارت خارجه این کشور گفته که این کمک از سوی صندوق انکشافی قطر و مؤسسه خیریه این کشور ضمن کمک های زمستانی با مردم افغانستان صورت می گیرد. این کمک شامل 46 تن دوا و مواد خوراکی است. ملل متحد می گوید که 18 میلیون نفر در افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرواند. امکان دارد زمستان پیش رو برای بسیاری افغان ها بسیار دشوار و رنجاور هم باشد. توزیع پاسپورت در 10 ولایت دیگر افغانستان سر از امروز آغاز می شود. پس از تسلط طالبان دفاتر تذکره و پاسپورت در همه ولایت ها مسدود شدند، اما سپس صرف دفتر پاسپورت در کابل دوباره گشوده شد. وزارت داخلی طالبان اواخر دیروز گفت که کار در دفاتر پاسپورت ولایت های پروان، کاپیسا، لوگر، میدان وردک، غزنی، دایکندی، نورستان، غور، فاریاب و بدخشان روز پنجشنبه دوباره آغاز می شود. طالبان می گویند که ژاپن مایل از سفارت خود را در کابل دوباره بگشاید. بعد از تصرف کابل از سوی طالبان در 15 آگوست، اکثریت کشورها به شمول ژاپن دیپلمات‌های خود را از افغانستان بیرون کردند و سفارت‌های خود را در این کشور مسدود ساختند. انعام الله سمنگانی، یک سخنگوی حکومت طالبان، دیروز گفت که دیپلماتان ژاپن در ملاقات با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در کابل، برای بازگشایی سفارت خود تمایل نشان دادند. اما آقای سمنگانی در این مورد که سفارت ژاپن چه زمانه بازگشایی خواهد شد چیزی نگفته. طالبان به تازگی هم گفتند که امارات متحده عربی سفارت خود را در کابل بازگشایی کرده و همچنان ریاض گفته است که درباره بازگشایی سفارت خود در کابل غور می کند. با اینکه چندین سفارت در کابل فعال شدند، اما حکومت طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده. شرکت خطوط هوایی کامیر میگوید که پروازهای روزانه خود به دبی را سر از ماه آینده از سر میگیرد. این شرکت خصوصی روز چهارشنبه گفت که سر از اول دسامبر روزانه یک پرواز رفت آمد به دبی خواهد داشت. پیش از این شرکت هوایی آریانا افغان هم پروازهای همه روزه خود به دبی را آغاز کرد. از توقف پروازهای تجارتی بین المللی از میدان هوایی کابل به خصوص آن در افغان ها بیشتر متضرر شدند که در کشورهای عربی کار می کنند. یک هیئت ایرانی در سفر هفته آینده به هرات درباره تکمیل پروژه قطار آهن میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. کار اداس خط آهن میان میدان هوایی خواف در ایران و میدان هوایی هرات تا حد زیاد انجام شده اما تکمیل نشده است. مولوی شیر احمد عمار رئیس روابط خارجی حکومت طالبان در هرات دیروز گفت که با هیئت ایرانی درباره مسائل مختلف به شمول پروژه خط آهن گفتگو خواهد شد. او افزود که درباره ایستگاه‌های جدید قطار آهن و مشکلات موجود در مرحله سوم خط گفتگو می شود. مرحله سوم خط آهن ولسوالی غوریان را با میدان هوایی هرات وصل می کند. و خبر آخر این که صدراعظم انگری میگوید امسال از ورود 100 هزار پناهجوی غیر قانونی به این کشور جلوگیری شده. ویکتور اوربان گفته که این پناهجویان از مسیر بالکان به سرحدات انگری رفتند. گفته شده که بسیاری افغان ها هم از این مسیر به انگری و سپس به کشورهای اروپای غربی می روند. ویکتور اوربان در یک پیام ویدیویی گفت:
اتحادیه اروپا در حال حاضر با فشار بی سابقه روبروست. همیشه مهاجرت ها از یک طریق به اروپا وجود داشته ولی هیچگاه در عین وقت از سه جهت صورت نگرفته است.
صدراعظم انگری می افزاید که روزانه بین 30 تا 35 هزار افغان کشور خود را ترک می کنند. اتحادیه اروپا باید آمادگی داشته باشد چون مسیر بالکان بیشتر زیر فشار قرار خواهد گرفت. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 4 قوس 1400 خورشیدی برابر میشه با 25 نوامبر 2021 میلادی. فرشتن نگاه هستم و شما رو به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم امارات متحده عربی برای اداره و کنترل میدان هوایی کابل با طالبان گفتگو کرده. حکومت طالبان میگوید که این گفتگوها به خوبی جریان دارد و امیدوار نتایج است. قبل از این قطر و ترکیه هم گفتگوهای طولانی در مورد با طالبان داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان میگویند برای اداره میدان هوایی کابل با امارات متحده عربی گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مذاکرات جانبین پیشرفت کرده است.
ما میخواهیم در مورد میدان هوایی با یک شرکت توافق شود که امور میدان هوایی را به پیش ببرد و معیاری هم باشد تا پروازهای بین‌المللی با اطمینان انجام شود و اعتماد وجود داشته باشد. در مورد با امارات گفتگو شده، طرح پیشنهادی تهیه شده، اما اتخاذ و اعلام تصمیم نهایی به وقت ضرورت دارد. ولی گفتگوها جریان دارد و انشالله به یک نتیجه خواهیم رسید.
ناظران اوضاع به این باورند که دو کشور خلیج، قطر و امارات به خاطر نفوذ در افغانستان با همدیگر رقابت می کنند. چهار منبع دیپلماتیک در دبی به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که مقامات امارات در روزهای اخیر درباره اداره میدان هوایی کابل با طالبان گفتگو کردند. این منابع که نخواستند نامشان گرفته شود گفتند که امارات سعی دارد تا در برابر نفوذ روز افزون قطر میان طالبان برای خود جای پا درست کند. قطر که از چندین سال به این سو میزبان دفتر سیاسی طالبان است، در دو سال اخیر از گفتگوهای امریکا و طالبان میزبانی کرده و با میزبانی مذاکرات هیئت حکومت سابق افغانستان و طالبان میان طرفین میانجیگری نیز کرده است. از سوی دیگر امارات گفته که به زودی سفارت خود در کابل را میگشاید. رویترز از قول یک مقام بلند رتبه وزارت خارجه امارات گزارش می‌دهد که این کشور که در دوران زمامداری حکومت سابق میدان هوایی کابل را مدیریت می‌کرد باز هم آماده است که این کار را ادامه دهد. این مقام می‌افزاید که امارات انتقال کمک‌های بشردوستانه از طریق این میدان و خارج کردن افغان‌های در معرض خطر را مدیریت خواهد کرد. امارات متحده عربی مانند قطر در این اواخر در عملیات انتقال افراد از کابل سهم گرفته است. دیپلماتان امارات گفتند که طالبان از این کشور خواستار کمک شدند، ولی روشن نیست که چه پاسخی دریافت کردند. قبل از این طالبان در مورد اداره میدان هوایی کابل با قطر و ترکیه یک جا گفتگو کرده بودند.
شنیدید که گفتگوها در مورد کنترل میدان هوایی کابل میان طالبان و امارات متحده عربی جریان دارد. گفتگوها میان مقامهای طالبان و برخی کشورها از چند افزایش یافته و در سلسله امین گفتگوها قرار است سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هفته آینده در قطر با نماینده ویژه امریکا ببیند. این گفتگوها در حال انجام می شود که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. این که چرا تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم، با وصف گذشت بیش از 100 روز از سقوط کابل، پایتخت افغانستان به دست طالبان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. حکومت طالبان میگوید که تمامی شرط‌های اساسی به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده، اما شمار از تحلیلگران غربی آگاه از اوضاع افغانستان، از جمله مایکل گوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن دی سی، گفته که انوز دلایل برای به رسمیت شناخته نشدن طالبان وجود دارد. همکارم جعفر احمدی در این گزارش مفصل به شما بیشتر میگوید.
24/14 مطابق 15 آگست 2021، روزی که تاریخ در افغانستان رقم خورد، طالبان بدون هیچ گونه مقاومت نیروهای حکومت به رهبری محمد اشرف غنی وارد کابل شدند. چند ساعت پس از آن که آقای غنی کرسی ریاست جمهوری را ترک کرد و از افغانستان بیرون شد، بیش از 100 روز از سقوط جمهوریت گذشت، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. حتی پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که رژیم قبلی طالبان را در دهه 90 به رسمیت شناخته بودند، تا کنون حکومت نو طالبان را به رسمیت نشناختند. اما کابل در این اواخر شاهد رفت و آمد دیپلمات‌های چند کشور مانند پاکستان، ایران، قطر، ازبکستان، هلند و جرمنی بوده. طالبان اخیراً از بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در کابل هم خبر دادند. جامعه جهانی شرط‌هایی دارد. نبیل مصرالی، سخنگوی جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در ماه عقرب در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی چنین گفته بود:
افغانستان نباید پایگاه برای صدور تروریسم به کشورهای دیگر باشد. احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانه ها، ایجاد حکومت فراگیر و انتقالی از طریق مذاکرات میان نیروهای سیاسی در افغانستان، دسترسی آزاد به کمک های بشر دوستانه، احترام به پروسیجرها و شرط ها در مورد رساندن کمک ها و عمل به تعهد طالبان در مورد خروج اتباع خارجی و البته افغان هایی که در معرض خطر هستند و می خواهند کشور را ترک کنند. بنابراین می خواهم بگویم که به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان به اقدامات طالبان مربوط می شود.
طالبان در ماه سپتامبر حکومت سرپرست خود را اعلام کردند. نبود حتی یک زن در کابینه حکومت طالبان سوال‌های زیاده را در درون و بیرون افغانستان در مورد اراده طالبان برای نقش دادن به زنان در عرصه سیاست ایجاد کرد. شکریه بارگزای، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان و سفیر پیشین این کشور در ناروی، میگوید که این اقدام طالبان ناامید کننده است.
در زمینه به رسمیت شناختن طالبان مشکلات زیادی وجود دارد. یک مشکل ترکیب کابینه حکومت طالبان است. بسیاری از اعضایش در لیست سیاه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها شاملند.
جدا از حق کار زنان، حکومت طالبان تا کنون به شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایت ها اجازه ادامه آموزش نداده. زیرا به گفتهش پس از تحول سیاسی در افغانستان هنوز شرایط به آموزش دختران مساعد نیست و روی طرز العمل در این مورد کار می کند. اما استدلال طالبان قناعت زنان و دختران فعال مانند وحیده امیری را فراهم نکرده و سبب اعتراض پیهم آنان شده است.
چرا دروازه مکاتب بسته است؟ چرا دروازه دانشگاه بسته است؟ به چی لحاظ؟ به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که حکومت طالب به رسمیت شناخته شود. اینها به حقوق بشر، به لحاظ انسانی، اینها هیچ ارزش قائل نیستند.
خانم امیری یکی از برگزار کنندگان اعتراض های مسالمت آمیز زنان در هفته های اخیر در کابل می گوید طالبان در اکثر موارد مانع ادامه اعتراض هایشان شدند. آنچه سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز به دست افراد طالبان خوانده شده سبب واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر نیز شده. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر است. او در ماه سپتامبر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در این مورد چنین گفته بود.
خب فکر میکنم که این زنان به گونه یه غیر قابل باور شجاع هستند. طوری که میدانید پاسخ طالبان به این اعتراض ها خشونت آمیز بود. معترضان و روزنامه‌نگاران را لت و کوب کردند و سپس اعتراض هایی را منع کردند که با اجازه وزارت عدلیه راه اندازی میشد. این نقض دیگر حقوق بشر است. زنان و هر کس دیگر حق حرف زدن، اعتراض مسالمت آمیز و آگاه کردن از نظریاتشان را دارند.
اما طالبان پیش از این هر گونه ادعا در مورد سرکوب اعتراض ها را بی اساس خواندند و گفتند که اعتراض ها باید در مشوره با ارگان های مسئول حکومت طالبان را اندازی شود. سوال اینجاست که چرا جامعه جهانی هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته؟ مایکل کوگلمن معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن دی سی بر رادیو آزادی چنین پاسخ داد.
ایالات متحده و بسیاری کشورهای غربی دیگر فقط در صورت طالبان را به رسمیت خواهند شناخت که نشانه های بیشتر در مورد ارج گذاری طالبان به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و نقش دادن به چهره های غیر طالب را در حکومتشان ببینند. در واقع اینها شرط های سخت است به خاطر که طالبان نشانه های از خود به نمایش نگذاشتند که برای رسیدگی به این نگرانی ها عمل خواهند کرد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان یکی از سه کشوری که رژیم طالبان را در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رسمیت شناخته بود برای ایجاد اجماع منطقه‌ای برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان تلاش‌های زیاد به خرج داده، اما حتی خود پاکستان هم هنوز رسما این کار را نکرده. این که چرا از آقای کوگلمن بیشتر می‌شنویم.
فکر میکنم که حتی کشورهای مانند چین و پاکستان سرانجام تمایل خواهند داشت تا حکومت را در افغانستان به رسمیت بشناسند. فکر میکنم آنها میخواهند منتظر بمانند و ببینند که اوضاع امنیتی چگونه پیش میرود. آیا طالبان میتوانند به این وضعیت وحشتناک بشری رسیدگی کنند؟ فکر میکنم که بسیاری از کشورها میخواهند انتظار بکشند و محتاط باشند و حکومت را به رسمیت نشناسند که مطمئن نیستند توانایی حفظ قدرت را دارد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که دلیل برای تأخیر در به رسمیت شناخته شدن این حکومت وجود ندارد.
شرایطی که در قوانین بین المللی یا در قانون دنیا بر رسمیت شناختن یک کشور و یک حکومت نیازمندی و ضرور است، او را امارات اسلامی افغانستان از قبل پوره ساخته، تسلط کامل برای مملکت داره، امنیت تامین کرده، ارگان حکومتی را به میان آورده، همچنان شرایطی که داشتن پوره است. و بعضی از چیزها را به شرط گذاشتن که او مسائل فرعی است یا مسائل خرد و ریزه است یا مربوط به مردم افغانستان است، تصمیم گیری مردم افغانستان در او مهم است. این را نباید جامعه جهانی یا کشورهای دیگر برای ما به گونه به شرط پیش کند. اگر تعارفی بین المللی به میان آمد و همچنان روابط دیپلماتیک با کشورها و جامعه جهانی با ملل متحد هم برپا شد، ما باوری هستیم که مسائل فرعی از راه دیالوگ و مفاهیم حل میشه.
تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در 16 ماه آگست یک روز پس از سقوط کابل به دست طالبان اعلام کردند که حکومتی را که از راه زور به قدرت رسیده باشد به رسمیت نمی‌شناسند. پیش از افتادن کابل به دست طالبان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در 28 ماه جولای در دهلی جدید هشدار داده بود که اگر طالبان از طریق زور به قدرت برسند و دست به جنایت بزنند، افغانستان منزوی خواهد شد. و افزوده بود که گزارش‌های را در مورد این که طالبان پس از تصرف برخی مناطق دست به جنایت زدن دریافت کردند.
طالبان می گویند که خواهان به رسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی و خواهان حمایت بین المللی از افغانستان هستند. احتمالاً می خواهند که رهبرانشان آزادانه در جهان سفر کنند، تحریم ها رفع شوند و غیره. گرفتن کنترل کشور از راه زور و نقض حقوق مردم این کشور راه به سوی دستیابی این اهداف نیست.
حکومت طالبان پیش از این ادعاها در مورد بدرفتاری از سوی افراد این گروه در ولایت‌های مانند پنجشیر را رد کرده و آن را تبلیغ خوانده. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در 11 ماه نوامبر در اسلام آباد گفت که هرچند این حکومت به گونه رسمی شناخته نشده، اما به گفتش رفتار مقامات کشورها با آنها رسمی است.
برخی مردم میپرسند که شما را کسی به رسمیت نشناخته. من به آنها میگویم که به چه رسمیت گفته می شود. تعامل رسمی است، پیش آمد رسمی است، رفت و آمد رسمی است و تمامی اصول دیپلماتیک رعایت می شود. به این رسمیت گفته می شود.
هنوز سرنوشت میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان توسط ایالات متحده نیز روشن نیست. دو روز پس از سقوط کابل، ایالات متحده اعلام کرد که ذخایر پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده، اقدامی که سبب محروم شدن طالبان از میلیاردها دلار شد. بر اساس معلومات صندوق بین المللی پول، تا پایان ماه اپریل ذخایر بانک مرکزی افغانستان به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار می رسید. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 ماه نوامبر در نامه سرگشاده به کنگره ایالات متحده خواهان آزاد شدن این پول ها شد. اما توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در 19 ماه نوامبر در توییتر خود نوشت که مشروعیت و حمایت باید از طریق اقدامات برای مبارزه با تروریسم، ایجاد دولت همشمول و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران به شمول دسترسی مساویانه به آموزش کار حاصل شود. آقای وست گفت که واشنگتن از دیر زمان این موضوع را روشن کرده بود که اگر طالبان به جای گفتگو از راه نظامی به قدرت برسند، امریکا کمک‌های مهم غیر بشر دوستانه‌اش را قطع خواهد کرد. اکنون انتظار می رود که آقای وست در دوحه، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، هفته آینده با نمایندگان طالبان مذاکره کند. موضوع آزادی سرمایه های افغانستان و مشروعیت حکومت طالبان از مسائل مورد بحث آنها خواهد بود.
شکست سکوت بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 9:23 دقیقه صبح به وقت کابل است. اکنون گزارش داریم در موردی که حکومت طالبان میگوید با یک شرکت استرالیایی توافق کردند که یک فابریکه پروسس حشیش یا چرس در افغانستان بسازد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته که شرکت سی فارم با سرمایه گذاری 450 میلیون دلار این فابریکه را خواهد ساخت. قرار است تولیدات این فابریکه با استرالیا صادر شود. جزئیات در این گزارش.
طالبان با شرکت سی فارم استرالیا برای تأسیس یک فابریکه پروسس حشیش یا چرس در افغانستان یک قرارداد امضا کردند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در توییت خود نوشته که توافق امضا شده و کار تأسیس این فابریکه در چند روز آینده آغاز می شود. گزارش ها می رساند که معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر در حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نماینده این شرکت استرالیایی ملاقات کرده است. شرکت سی فارم متعهد شده که برای این پروژه 450 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. این شرکت تا تهیه این گزارش به سوال های رسانه ها در مورد پاسخ نگفته است. آقای خوستی گفته که شرکت سی فارم از هشیش یا چرس کریم های طبی می سازد و حاصلات هشیش را از هزاران دهقان در افغانستان خریداری خواهد کرد. از سوی دیگر دکتر خسرو سنگروال می گوید که در ساختن برخی دواهای مسکن از ماده هشیش استفاده می شود.
ده مروانه یا ده چرس بوته چه ده؟
نبات ماریوانا یا چرس دارای مواد کیمیاوی مختلف است که به پیمانه وسیع در ساخت دواها نیز استفاده شده. اکثر در دواهای تسکین دردها استفاده شده. تحقیقات و تجارب جدید درباره استفاده های دیگر از این نبات نیز در جریان است و امیدواری وجود دارد تا مثلا در ساخت دوای بیماری زوال عقل یا دیمنشیا و برخی سرطانات مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از هشیش یا چرس در برخی کشورهای غربی تا حد جواز دارد، ولی تجارت و کاروبار این ماده هنوز هم ممنوع است. آقای خوستی میگوید با راه اندازی این پروژه به یک تعداد مردم در افغانستان فرصت کار مهیا خواهد شد. چرس و تریاک در 20 سال گذشته یک منبع عایداتی مهم حکومت سابق و طالبان در افغانستان بود است.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم گفت و برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی هم نشر می شود. اما پیش از آن در گزارش مشنوید که برخی کسانی که در بانک ها، البته در بانک های افغانستان حساب دلاری دارن، گفتن که بانک ها در بدل هر دلار 4 تا 5 افغانی سود برداشت می کند. این مشکل پس از آن به میان آمد که بانک ها همچنان خودشون میگویند به علت نبود دلار برای دارندگان حساب های دلاری افغانی پرداخت میکنند. دارندگان حساب های دلاری این کار سرقت پول از سوی بانک ها میدانند. جزئیات در این گزارش.
فاطمه کریمی باشنده هرات که در گذشته کارمند بود و معاشش به دلار حواله میشد میگوید اندک پس اندازی که در بانک داشت را با نقص و زیان برداشت میکند. او که اکنون مجبور است پولش را به افغانی برداشت کند میگوید هر بار از بانک پول کشیده از هر 100 دلار تا 500 افغانی زیان کرده و هر دلار تا 5 افغانی کمتر از نرخ بازار برایش تبادله شده است.
معمولا دلار ندارند و به همین خاطر پول افغانی بر ما میدن و وقتی هم که افغانی میدن از این وضعیت استفاده میکنن دیگه، پول کم میکنن و به قیمتی که قیمت اصلی بازار باشه میده نمیکنن و حتی شده که از هر 100 دلاری شاید یک خانواده 500 افغانی هم نقصان کنه.
زهرا محمدی باشنده کابل نیز از این موضوع شکایت دارد. او میگوید از یک سو آنان اجازه برداشت تمام پولشان را همزمان ندارند و از سوی دیگر این کار بانک ها را نوعی سرقت میداند.
کسی که حساب دلاری در بانک داره با پول افغانی تبادل میشه و با پول اندک تبادله میشه و مردم ضرر میکنند. یک واضح معلوم دار است که حتی کمیشن کارا داخل بانک پول میگیرن و کار مراجعینی که پول داره رشوت میده کار از اونها را زودتر حل میسازن مشکلشان.
خواستیم دیدگاه مسئولان بانک مرکزی و سخنگویان حکومت طالبان را در این خصوص داشته باشیم، اما با تلاش زیاد آنان همکاری نکردند. اما احمد شاه سروری مسئول بانک خصوصی عزیزی در هرات در صحبت با رادیو آزادی این ادعای مشتریان را رد کرده و گفته هر دلار 50 تا 60 پول کمتر از نرخ بازار تبادله می شود. این در حالی است که بر اساس نرخ تبادله ارز که امروز از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یک دلار آمریکایی 94 افغانی و 25 پول تبادله می شود و این رقم در بازار صرافی ها امروز 95 افغانی و 80 پول اعلام شده است. پس از حاکمیت طالبان محدودیت های بر برداشت پول وضع شده و هر فرد تنها حق برداشت 20,000 افغانی و یا 200 دلار در یک هفته را داشت که این رقم چندی پیش برای دارندگان حساب های حقوقی دو برابر شد. پس از تسلط طالبان و مسدود کردن بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا، بحران بانکی در افغانستان وارد مرحله جدید خود شده است. سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه سیستم بانکی در افغانستان در آستانه فروپاشی است، در مورد سابقه به آن هشدار داده است، اما طالبان گفتند که آن را تثبیت کرده و به زودی عادی خواهد شد. همزمان سازمان عفو بین‌الملل دیروز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای از جامعه جهانی تقاضا کرد که محدودیت‌هایش بر افغانستان را هر چه زودتر کاهش دهد. عفو بین‌الملل در اعلامیه‌اش گفته که توقف کمک‌های خارجی، منجمد کردن پول افغانستان و وضع تعزیرات جهانی بر طالبان باعث شده که افغانستان به بحران اقتصادی روبرو شده و مانع از ارائه خدمات صحی، مواد خوراکی و سایر خدمات ضروری شده است. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نونی مساب با وقت کابل است و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. طالبان میگویند یگایت و رهبری امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها برای گفتگو با مقامهای آمریکایی روز شنبه و دوحه پایتخت قطر می رود. یک تیاری عامل کمک‌های بشر دوستانه قطر دیروز وارد کابل شد. قرار است امروز توزیع پاسپورت در 10 ولایت دیگر افغانستان آغاز شود. طالبان میگویند که ژاپن مایل است سفارت خود در کابل را بازگشایی کند. شرکت هوایی کامیر گفته که پروازهای روزانه خود و دبی را سر از ماه آینده شروع می کند. یک هیئت آمریکایی در سفر هفته آینده به هرات درباره تکمیل پروژه قطار آهن میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. و صدر اعظم هنگری میگوید که امسال از ورود 100,000 پناهجوی غیرقانونی به این کشور جلوگیری شده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر می شه. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکشو متعلق از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
هرگاه در یک جامعه زمینه کار و مصروفیت سالم برای زنان مساعد نگردد و دولت هم نتواند معاش کافی برای شهروندانش بپردازد، تعدادی از زنان بی سرپرستی که بنابر عوامل شوهران و مردان خانواده هایشان را از دست داده و کسی دیگری به خاطر تهیه نفقه خود و اولادش نداشته باشند، مجبور می شوند بروی سرک ها و جاده ها برآمده و دست به گدایی دراز بکنند. هرچند تگدی و یا گدایگری و پول خواستن از دیگران حرفه نوی نیست، تعدادی از زنان بی بذات بی سرپرست با شیوه های مختلفی از گذشته ها تا اکنون از مردم پول و خیرات می خواستند. اما چرا در این اواخر آمار زنان گدا افزایش یافته است؟
چه کنیم، از مجبوری همیجا میشینیم دیگه، کدام کسی نداریم که با ما کار کنه. شوهر دارم، روزی 50 روپا پیدا میکنه، از اون چیزی نمیشه. خانه کلان از غریب هستیم، سری سره گینمی طفل میگیریم، میشینیم پیدا کدیم میخوریم، پیدا نکدیم گشنه خوابیش.
گفته می شود زمانی که حکومت افغانستان توسط طالبان سقوط کرد، اقتصاد بیشتر خانواده ها در حال ضربه خورد که آنان نه پول پسنداز و نه هم مواد خوراکی ذخیره داشتند و از سوی هم بعضی زنانی که در ادارات کار می کردند، دفاتر برایشان بسته و یا آنها دیگر اجازه نداشتند که به کار خود ادامه بدهند، مجبور شدند آنان دست به گدایی دراز بکنند تا لقمه‌نان برای خود و خانوادهشان به دست بیاورند. نادیه دختر جوانی که پدر ندارد و به خاطر جمع کردن پول یک لقمه‌نانی برای خانوادهش از صبح تا شام برای جاده های شهر کابل سرگردان است.
در فقط ساید دیده خاله در فقط کاکا در فقط
گدایی میکنم، یه صبح تا شام در دوکانا میرم، در روی سرک هجو برم 100 روپه 50 روپه 80 روپه نمقاد جمع میکنم. پدر ندارم، بدرک کار خطرک هستم، اونو مستم میبرم برم نان و چیزا در گذاره میکنیم دینمی.
مادر چیزی کار نمیکنم؟
مادر ما مثل من میره گانجای کالای مردم هم میشه، یا که من هاری نمی کارم، مادر ما میکنم.
از این با بازمستان میشه و سرد میشه،
که دی سایه ششتی از چند بجه تا چند بجه اینجا می باشی؟
از صبح که از خانه می برایم تو که می برایدم بیرون هستم این تا شام تاریک شوان رخت خانک می خواهم چطور کنم دگه زن؟
گفتی تا شام تاریک می باشم باز اینجا کسی اذیتت نمی کنه؟
چطور نمی کنه؟ این هم که خورد که بودم تا بالم آزار می تنم دیگه نه چی می گن خود طاقت کنم.
مادرت نمیگه که به جای گدایی برو مکتب تا بخون؟
نه مادرم میگه برو پیسه بیار که دیگه کسی نیست بیاره. داستان که اول خواندم باز دیدم که دیگه مادرم تنها بود دیگه گفتم باش مام کار میکنم دیگه باز مکتب میلا دادم.
نمیشه که خودت در خانه بشینی و مادرت کار کنه به جای خودت؟
نه بیادرکایم خورد است گریه میکنن دیگه مجبور مادر پیش از باب باشه اگر مادرم هم میره.
خواست چی از چی میخوایی؟
خانه داشته باشیم خانه خوب بنازمستان آمده خانه که